بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
کمپین بین المللی برای حقوق بشر در ایران در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه خواهان لغو حکم اعدام فرزاد کمانگر شد. سخنگوی دولت پاکستان میگوید که در سازمان‌های اطلاعاتی پاکستان عناصر خودسر وجود دارند. و 5 سرباز ناتو در افغانستان کشته شدند. ساعت 12 شب در تهران، ساعت آغازین 12 مرداد ماه 1387 خورشیدی، دوم ماه اوت 2008 میلادی. نیمه شب شما بخیر. این مجله نیمه شب رادیو فرداست. من امیر زمانیفر در یک ساعت پیش رو با مجله شامگاهی با مجله نیمه شب با شما هستم. در مجله امشب چون همیشه مجموعه ای از خبر، گزارش و گفتگو برایتان خواهیم داشت. پیش از هر چیز اما چند خبر مهم روز را بشنویم با الهه روانشاد.
کمپین بین المللی برای حقوق بشر در ایران روز جمعه در نامه‌ای به آیت الله محمود هاشمی شاهرودی، رئیس قوه قضاییه ایران، موارد متعدد نقض فاحش قوانین حقوقی در محاکمه فرزاد کمانگر، معلم کرد که به اعدام محکوم شده است را برشمرد و خواهان لغو فوری این حکم و بازنگری عادلانه در این پرونده شد. این کمپین بین المللی با اشاره به تایید حکم اعدام توسط دیوان عالی کشور می نویسد که هر لحظه بیم اجرای این حکم می رود. کمپین بین المللی در شرح روند قضایی پرونده فرزاد کمانگر از جمله به بازداشت بدون تماس با دنیای خارج، عدم دسترسی به وکیل و همچنین شکنجه وی در طول دوران بازداشت اشاره می کند. در این نامه همچنین به دادگاه 7 دقیقه‌ای کمانگر که در آن خلیل بهرامیان وکیل فرزاد کمانگر اجازه دفاع از او را نیافت نیز اشاره شده است. کمپین بین المللی برای حقوق بشر در ایران از قول آقای بهرامیان می نویسد که هیچ مدرک یا مستنداتی در اثبات جرم موکلش در دادگاه ارائه نشد و اجازه صحبت با او را نداشت. یک سخنگوی دولت پاکستان روز جمعه گفت که دولت می باید هواداران طالبان را از دفاتر اصلی سازمان‌های اطلاعات و امنیت کشور پاکسازی کند. خبرگزاری اسوسییتد پرس از قول شری رحمان می نویسد برخی از کارکنان سازمان‌های اطلاعات و امنیت پاکستان ISI احتمالاً به صورتی انفرادی علیه سیاست‌های مقامات دولتی عمل می‌کنند. خانم رحمان گفته است که این افراد باید شناسایی و ریشه کن شوند. شری رحمان در برهه این اظهارات را بیان می‌کند که آمریکا و هند به گونه‌ای فزاینده مدعی ارتباط ISI با حملات شبه نظامیان در افغانستان از جمله بمب‌گذاری در سفارت هند در این کشور هستند. دولت پاکستان هر گونه دخالت سازمان‌های اطلاعاتی خود را در بمب‌گذاری در سفارت هند که به کشته شدن 50 نفر انجامید رد می‌کند. حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان نیز مقامات پاکستان را به حمایت از شبه نظامیانی که به مناطق مرزی حمله می‌کنند و دخالت در امور داخلی افغانستان متهم کرده است. در تازه‌ترین موج خشونت‌ها در افغانستان روز جمعه 5 سرباز نیروهای ناتو کشته شدند. 5 پلیس افغان نیز در نخستین ساعت بامداد جمعه در بمب‌گذاری دیگری کشته شدند. نیروهای بین المللی همیاری امنیتی به رهبری ناتو موسوم به ایساف ملیت 5 سرباز کشته شده را اعلام نکردند. 4 تن از آنها با مترجم غیر نظامیشان در استان شرقی کنر و نفر پنجم در انفجاری مشابه در خوست کشته شد. و ریچارد هالبروک میانجی پیشین صلح بوسنی ادعای رادوان کاراجیچ را مبنی بر اینکه آمریکا به او پیشنهاد کرده بود با قبول معامله از محکومیت به عنوان جنایتکار جنگی معاف شود تکذیب کرد. هالبروک ادعای کاراجیچ را دروغ خواند و گفت امکان ندارد که او چنین معامله ای را که هم غیر اخلاقی و هم زشت است پیشنهاد کرده باشد.
با سپاس الهی روانشاد و مشروع چند خبر مهم روز تا این لحظه. و ما در مجله نیمه شب امشب رادیو فردا مطالب متنوعی برایتان داریم از این جمله. غرب میگوید ضرب العجل ایران فردا تمام می شود. منوچهر متکی وزیر خارجه ایران اما میگوید اصلا ضرب العجلی در کار نبوده است. کشورهای دیگر چه میگویند؟
Well, there is a great concern in the United States and elsewhere about Iran's enrichment program.
پس از شرکت نفتی توتال فرانسه نوبت به استات اویل نروژی رسید. مدیر شرکت استات اویل خبر از توقف سرمایه‌گذاری در ایران می‌دهد. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه امروز وارد ایران می شود. سوریه کشوری که قصد دارد روابطش را با غرب بهبود بخشد. ایران سانسور اینترنت را تشدید می کند. برای چه؟
نوعی حرکت از پیش برای آماده کردن انتخابات سال آینده است.
این را سازمان گزارشگران بدون مرز می گوید. خبری هم از دو برادر فعال مبارزه با ایدز، برادران علایی می گیریم. پس از همه اینها هم به مریخ می رویم در جستجوی آب. همه اینها و بیشتر در مجله نیمه شب رادیو فردا. همراه ما باشید. دو روز پس از پایان مذاکرات اخیر هسته‌ای در ژنو، کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا اعلام کرد ایران 2 هفته وقت دارد تا جواب قاطعی به بسته پیشنهادی بدهد. در غیر این صورت تحریم‌های بیشتری علیه ایران اعمال خواهد شد. اما اکنون که به پایان این ضرب الاجل نزدیک می‌شویم، به نظر می‌رسد که دولت آمریکا تغییر عقیده داده است. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا شان مکرمک دیروز 10 مرداد گفت که به پایان ضرب الاجل نزدیک می‌شویم، اما من روز شماری نمی‌کنم. امروز اما گونزالو گالگوس، یکی دیگر از سخنگویان وزارت خارجه آمریکا، به خبرگزاری فرانسه گفت ما قبل از دوشنبه منتظر جواب ایران هستیم. در این رابطه حسین آریان گفتگوی دارد با مارک فیتز پاتریک، پژوهشگر ارشد مؤسسه بین المللی مطالعات استراتژیک لندن، و در ابتدا از او میپرسد آیا آمریکا ضرب الاجل را برداشته یا تمدید کرده؟ آنگونه که منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران میگوید اصلا ضرب الاجلی در کار نبوده. مارک فیتز پاتریک:
Well, there is a great concern in the United States and elsewhere about Iran's enrichment program.
در ایالات متحده آمریکا و سایر کشورها نگرانی عمیقی درباره برنامه غنی‌سازی ایران وجود داره. ایران به طور مدام برنامه غنی‌سازیش رو چه با افزایش تعداد سانتریفیوژها و چه با ارتقاء کارایی آبشارهای سانتریفیوژ گسترش میده. در گذشته شورای امنیت سازمان ملل ضرب الاجل‌های گوناگونی رو در چارچوب قطعنامه‌های صادره علیه ایران تعیین کرد و از این کشور خواست برنامه غنی‌سازیش رو متوقف کنه. اما ایران این ضرب الاجل ها رو نادیده گرفت. در گفتگوهای هفته های اخیر در ژنو، آمریکا و دیگر کشورهای گروه 5+1 شگفت زده شدند از اینکه ایران به درخواست و توصیه اونها درباره توقف در برابر توقف، یعنی افزایش ندادن تعداد سانتریفیوژ ها درباره افزایش ندادن تحریم ها توجهی نکرده. در گذشته نشونه هایی وجود داشت که ایران با پیشنهاد توقف در برابر توقف موافقت خواهد کرد تا گفتگوهای هسته ای ادامه پیدا کنه. اما وقتی که این کار عملی نشد، آمریکا شگفت زده شد. به ویژه بعد از اینکه ایالات متحده سیاست خودش رو در قبال گفتگوهای هسته‌ای تغییر داد و معاون وزیر امور خارجه خودش، ویلیام برنز رو به این گفتگوها اعزام کرد. در پایان مذاکرات هسته‌ای ژنو، یک ضرب الاجل 2 هفته‌ای تعیین شد تا ایران نظر خودش رو درباره توقف غنی‌سازی اعلام کنه. البته این ضرب الاجل به این معنی نیست که در پایان اون شورای امنیت قطعنامه دیگری علیه ایران صادر خواهد کرد، اما در پایان 2 هفته اعضای شورای امنیت به احتمال قوی درباره قطعنامه دیگری به مذاکره خواهند نشست. بنابراین از این دیدگاه ضرب الاجلی وجود داره و به نظر نمیرسه که تحریم‌های فوری علیه ایران اعمال بشه اگر ایران چند روز بعد از ضرب الاجل موافقت کنه که میزان غنی‌سازیش رو افزایش نده.
آقای فیتز پاتریک، بعد از مذاکرات ژنو ما شاهد اظهارات جور و جور و گاهن متناقضی از سوی ایران هستیم. برای نمونه آیت الله خامنه‌ای تعلیق غنی‌سازی را رد کرده. در مقابل وزیر امور خارجه ایران انعطاف نشان می‌دهد و از ادامه گفتگوهای سازنده با کشورهای 5+1 صحبت می‌کند. ارزیابی شما از این پیام‌های دوگانه چیست؟
I think the mixed signals that we are hearing from Iran reflect an ongoing debate in the country.
به باور من پیام‌های جور و جور ایران به کشورهای 5+1 نشانگر تنوع بحث‌های داخل ایران درباره موضوع هسته‌ای. بسیاری از ایرانی‌ها می‌دونن که کشورشون از بابت تحریم‌های اعمال شده که به خاطر موضع سرسختانه مقام‌های جمهوری اسلامی است، هزینه زیادی رو متحمل میشن. دولت پیشین ایران تمایل داشت با تعدیل روش خودش با کشورهای غربی وارد مذاکره بشه و برنامه غنی‌سازی ایران رو تعلیق کنه. و به خاطر همین روش دولت قبلی به مدت 2.5 سال هیچ گونه تحریمی علیه ایران اعمال نشد. به باور من در حال حاضر شماری از مقام‌های ایرانی خواستار اون هستند که ایران رو از تحریم‌های بیشتر که اثرات منفی اقتصادی به دنبال خواهد داشت دور نگه دارن. در مقابل برخی از مقام‌های ایرانی حاضر به مصالحه نیستند که بدون این کار گفتگوها هم ادامه پیدا نخواهد کرد.
با این اوصاف مسئله هستی ایران به چه سمت سوی خواهد رفت؟ پیش بینی شما چیست؟
Well, I expect that the stalemate will continue.
به باور من این بنبست ادامه پیدا میکنه، چرا که رهبران ایران قادر به گرفتن تصمیمی که به یک اقدام قاطع منجر بشه نیستند. یعنی تصمیمی که به مصالحه بیانجامه و در پایان گفتگوها ثمره بده. بقیده من رهبران ایران فکر میکنن که اگر 6 ماه صبر کنن، اون وقت رئیس جمهور جدید آمریکا با اونها کنار خواهد اومد. یک اشتباهه، چرا که رئیس جمهوری آینده ی آمریکا با مسئله پیچیده‌تری روبرو خواهد بود و زیر پا گذاشتن قطعنامه‌های شورای امنیت از طرف ایران برای 6 ماه دیگه هیچ کمکی به مسئله هسته‌ای تهران نخواهد کرد. به عبارت دیگه در 6 ماه آینده شرایط برای مصالحه سخت‌تر خواهد شد. در حال حاضر دولت جورج بوش تمایل زیادی برای گفتگو با ایران و تغییر موضع این کشور داره. در گذشته این دولت اصرار داشت که با ایران گفتگو نکنه. و در حال حاضر شرایط برای ایران کاملا مناسبه که راهی رو برای کنار اومدن با دولت بوش پیدا کنه. اگر این کار عملی بشه، کار دولت آینده ی آمریکا ساده تر خواهد بود. در غیر این صورت، اگر باراک اوباما رئیس جمهور بشه و بخواد با ایران کنار بیاد، با مخالفت شدید جمهوری خواهان مواجه خواهد شد. بنابراین بهتر رهبران ایران اکنون اقدام کنند و مسئله هسته‌ای رو به نحوی حل کنند.
گفتگوی حسین آریان با مارک فیتز پاتریک را میشنیدیم. اما مدیر شرکت نفتی نروژی ستاد اویل که در فاز 8 پارس جنوبی فعالیت میکند، خبر توقف سرمایه‌گذاری این شرکت را در ایران تایید کرد و گفت در اوضاع امروزی ایران هیچ گونه سرمایه‌گذاری جدیدی نخواهد کرد. بهروز کارونی گزارش میدهد.
هلگه لوند مدیر استات اویل درباره تصمیم این شرکت گفت: ما تصمیم گیری های خود برای سرمایه گذاری در ایران را ارزیابی کردیم و مقام های مسئول در نروژ و اتحادیه اروپا را در جریان قرار دادیم. این موضع را نیز با ایالات متحده در میان گذاشتیم. به نظر ما این موضع منافع سهامداران و شرکت را به بهترین شکل تأمین می کند. به نوشته تایمز مالی، مدیر استات اویل همچنین گفته است این شرکت فعالیت خود در فازهای 6 تا 8 پارس جنوبی را نیز کاهش خواهد داد و در اوایل سال آینده با رسیدن به مرحله بهره برداری کنترل آن را به شرکت ملی نفت ایران واگذار خواهد کرد. بر پایه توافق استات اویل با دولت ایران، این شرکت در سرمایه گذاری و ساخت فازهای 6 تا 8 به میزان 37.5% سهم دارد، اما در گاز تولیدی سهمی نخواهد داشت. پیش از این قرار بود پس از یک دوره احتمالاً 4 ساله که استات اویل هزینه های خود را جبران می کرد، این شرکت از پروژه کنار برود. وزارت امور خارجه ایالات متحده در ماه گذشته اعلام کرد که فعالیت‌های استات اویل در ایران را بازبینی خواهد کرد تا تخطی این شرکت را از تحریم‌های واشنگتن مورد بررسی قرار دهد. قانون تحریم ایران از سوی ایالات متحده در دهه 1990 و برای مجازات شرکت‌هایی که بیش از 20 میلیون دلار در بخش نفت و گاز ایران سرمایه‌گذاری کنند وضع شده است. برای استات اویل بازار ایالات متحده اهمیت بسیاری دارد. این شرکت به دنبال آن است که فروش گاز مایی را به آمریکا افزایش دهد و همچنین می‌خواهد در خلیج مکزیک به عملیات اکتشافی دست بزند. پیش از استات اویل تصمیم‌های مشابهی از سوی توتال فرانسه و رویال داچ شل در مورد ایران اتخاذ شده بود.
شرکت نروژی استات اویل در ایران سرمایه گذاری نمی کند. گزارش بهروز کارونی را شنیدیم. اما بشار اسد رئیس جمهوری سوریه قرار است امروز شنبه رهسپار ایران شود و از جمله با آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری دیدار کند. حمید فاطمی در گفتگو با دکتر داوود هرمیداس باوند دیپلمات پیشین و استاد روابط بین الملل در تهران از او پرسیده است که توافق احتمالی صلح میان سوریه و اسرائیل چه تأثیری بر روابط سوریه با جمهوری اسلامی خواهد داشت؟ داوود هرمیداس باوند:
این توافق اگر به این ترتیبی که اشاره شده انجام بگیره، خب شکافی بین ایران و سوریه خواهد بود. البته من فکر میکنم این نهایتاً به نفع جمهوری اسلامی هم خواهد بود، چون بار سنگینی از دوش جمهوری اسلامی برداشته خواهد شد و یک قسمت از مسائل مربوط به موجگیری در مسائل عراق اسرائیل حمایت از تروریسم و غیره تا حدودی بیرنگ خواهد شد. ولی در هر حال بین سوریه و ایران این رابطه دوستی بدون تردید کمرنگتر و متوقف خواهد شد.
آقای دکتر باوند، اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل از حزب کدیما اعلام کرده است که در ماه سپتامبر از مقام نخست وزیری استعفا خواهد داد. آیا این امر بر این مذاکرات صلح بین اسرائیل و سوریه فکر میکنید تأثیر خواهد گذاشت؟
این اعلام استعفای اولمرت و احتمال این که حتی لیکود بر سر کار بیاد، این روند مذاکرات صلحی رو که همه انتظار داشتن به یک فرجام منتهی بشه دچار اختلال کرده و لذا محتوای مذاکرات شاید دچار تغییراتی بشود. یعنی خود سوریه هم از فرایند مذاکرات اعتماد و اطمینانی پیدا نکرده باشه، یعنی دچار یک تعجب و سورپرایز شده در قبال وضعیتی که در اسرائیل به وجود اومده.
پس به این ترتیب یک مقداری نگرانی جمهوری اسلامی از اینکه یک متحد نزدیکش رو از دست بده به عقیده شما فعلا کاهش پیدا کرده، اینطور نیست؟
به نظر اینجور میرسه. یعنی این نگرانی که پدیدار شده بود با این رویداد جدید و نامعلوم بودن فرایند مذاکرات، به خصوص اگر حزب لیکود و نتانیاهو با سر کار بیاد که روشش کاملا متفاوته، بنابراین نوعی بازنگری و تجدید نظر در نگرش حزب‌های جمهوری اسلامی هم به وجود خواهد آمد.
آقای دکتر باوند، موضوع دیگری که از اون صحبت میشه مسئله هسته‌ای ایرانه. بشار اسد در سفر اخیرش به فرانسه و بعد از دیداری که با نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه داشت، گفت که رئیس جمهوری فرانسه از او خواسته است که درباره مسئله هسته‌ای ایران با مقامات ایرانی مذاکره کنه. شما فکر میکنید بشار اسد تلاش خواهد کرد که ایران روند فعالیت‌های هسته‌ایش رو تغییر بده؟
من بعید میدونم که در این مورد خاص سوریه بتواند آنچنان اعمال نفوذی به کار ببرد که سبب تغییر یا تعدیل آنچنانی در موضع تکنولوژی هسته ایران بشه. گویی که دولت ایران موضع رسمی خودش رو که اعلام نکرده، شاید در موضع رسمیش تعدیل جدی رو پذیرا شده باشه، ولی در هر حال اگر تعدیلاتی پذیرا شده باشه تا حدودی ناشی از پیامد مذاکرات بشار اسد خواهد بود.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
سانسور اینترنت برای آماده سازی انتخابات ریاست جمهوری. جدیدترین گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز در مورد بازداشت‌ها و نیز مسدودسازی و فیلترینگ اخیر اینترنتی در ایران با این عنوان آغاز می شود. سازمان گزارشگران بدون مرز معتقد است سانسور تحمیل شده بر رسانه‌های ایران هر روز شدیدتر می شود. توماج تاهباز با رضا معینی مسئول بخش ایران سازمان گزارشگران بدون مرز گفتگو کرده و نخست از او پرسیده است هدف از اشاره به انتخابات پیش روی ریاست جمهوری در ایران و همزمان استفاده از واژگان افزایش سانسور چیست؟ رضا معینی:
واقعیت این است که در طی 2 سال گذشته سانسور اینترنت در ایران روندی رو به افزایش داشته، اما از آغاز سال جدید عملا اقداماتی که دولت در رابطه با اینترنت انجام میده و به شکل عمومی در رابطه با رسانه ها و به ویژه در چارچوب مطبوعات بهتر میشه دید، محسوس تره. نوعی حرکت از پیش برای آماده کردن انتخابات سال آینده است.
ولی ظاهرا مسدود کردن سایت های اینترنتی به سایت های طرفدارای محافظه‌کاران هم رسیده، مثلا سایت انتخاب که شما هم توی گزارشتون بهش اشاره کردین.
ما این گونه فکر میکنیم که حملاتی که به برخی از سایت ها که به هر صورت نزدیک به مواضع اصولگرایان و در چارچوب محافظه‌کاران هستند، نوعی کنار زدن برخی از رقیبان. اگر نشریات شهرداری آقای قالیباف برایشون محدودیت ایجاد میشه، نوعی نگاه خاصه. در رابطه مشخصی که ما برخورد کردیم در دیروز، در اطلاعیه‌ای که منتشر کردیم، برخوردی که با سایت انتخاب شده. سایت انتخاب همان گونه که آقای فقیهی خودشون توضیح میدن بخشی از مجموعه اصولگرایانند ولی این سایت گرایش انتقادی نسبت به آقای احمدی نژاد، دولت احمدی نژاد و حامیان مذهبیشون داره. در این رابطه مشخص این نوع مهسازی رو در اصل از 2 سال پیش نسبت به سایت انتخاب پیش بردن. ما در چند اطلاعیه دیگه هم برخورد کرده بودیم، ولی برای 5مین بار این سایت عملا مسدود شده.
آقای معینی، اگه بخواید تو چند سال گذشته مسدود شدن سایت ها رو با هم مقایسه کنین توی زمانهای مختلف، چه تفاوتی یا چه فراز و نشیبی میبینین؟
به شکل مشخص در طی 3 سال به قدرت رسیدن آقای احمدی نژاد هیچگاه وضعیت سانسور در عرصه مطبوعات، در عرصه اینترنت به این اندازه نبوده. به شکل معین در کنار این اون اصراری که ما میکنیم، شاید برخی فکر میکنن که ما خیلی پیش از آن که زمانش برسد داریم صحبت میکنیم، اما نتایج و بررسی هایی که ما داریم انجام میدیم یک گرایش مشخصه. گرایشی که آقای احمدی نژاد از یک سو و دولت احمدی نژاد از یک سو حرکت تبلیغی رو برای خودشون آغاز کردن، در کنار آن سانسور روزنامه ها و عملا رسانه هایی که به نوعی می توانند مسائل جدی رو در رابطه با آقای احمدی نژاد طرح کنند. سایتی مثل سایت انتخاب که دست بر مسئله حساسی می گذارد و آن هم مثلا حمایت آیت الله مصباح از آقای احمدی نژاد و عملا صحبت هایی که در این رابطه سایت انتخاب در رابطه با اون چیزی که خودشون میگن، اصطلاحی که به کار بردن، فرقه مصباحیه ترک کردن.
رضا معینی با توماج تاهباز گفتگو کرد. انجمن جهانی ایدز که کارگاه ببخشید که کار آگاهسازی آموزش، تحقیقات و مبارزه با بیماری ایدز را بر عهده دارد، در نامه‌ای از مقامات جمهوری اسلامی خواست که اطلاعات بیشتری درباره علت دستگیری و محل نگهداری برادران علایی منتشر کنند. این نامه در حالی منتشر می شود که قرار بود دکتر آرش علایی 6 روز دیگر در 17مین کنفرانس جهانی مبارزه با ایدز در مکسیکو سیتی گزارشی از اقدامات ایران در راه مبارزه با ایدز ارائه کند. برادران علایی که در زمینه پیشگیری از گسترش بیماری ایدز در ایران در سطح جهانی شناخته شده اند، از اوایل تیر ماه گذشته توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی به دلیل نامعلومی بازداشت شده و از سرنوشت آنها اطلاعی در دست نیست. مهین گرجی گزارش می‌دهد.
انجمن بین المللی ایدز نگرانی عمیق خود را از بازداشت بدون دلیل دکتر کامیار و آرش علایی، دو پزشک سرشناس ایرانی که در زمینه بیماری ایدز در ایران تحقیق می‌کردند را اعلام کرد. پدرو کاهن رئیس این سازمان در نامه‌ای از مقامات جمهوری اسلامی خواست که ضمن اعلام محل نگهداری این دو پزشک، زمینه دسترسی آنها به وکیل را فراهم کرده و به خانواده های آنها نیز اجازه بدهند با فرزندانشان ملاقات داشته باشند. انجمن بین المللی ایدز تاکید دارد که جمهوری اسلامی باید سریعاً مقدمات آزادی این دو برادر را نیز فراهم کند. دکتر کامیار و آرش علایی که در اوایل تیر ماه سال جاری در تهران دستگیر شدند، سالها در مورد پیشگیری از بیماری ایدز در ایران فعالیت می‌کردند و پایه‌گذار برنامه جدید کلینیک‌های مثلثی برای پیشگیری از ابتلا به بیماری ایدز و ویروس HIV هستند. آقایان علایی در ایران مؤسسه غیردولتی انستیتو پارس را بنیانگذاری کردند که به آموزش و درمان بیماران مبتلا به ایدز در ایران می‌پرداخت. سازمان بهداشت جهانی در تایید عملکرد آنها این کلینیک‌ها را نمونه قابل اجرایی برای خاورمیانه و شمال آفریقا توصیف کرده بود. دکتر کامیار علایی دانشجوی دوره دکترای بهداشت عمومی در یکی از مدارس نیویورک است و دکتر آرش نیز پیشتر مدیر مرکز بین‌المللی همکاری‌های آموزش و تحقیقات در انستیتوی ملی تحقیقاتی سل و بیماری‌های ریوی در ایران بوده است. نامه حمایت سازمان جهانی ایدز از برادران علایی در حالی منتشر می‌شود که قرار بود دکتر آرش علایی 5 شنبه هفته آینده و در 17مین کنفرانس جهانی مبارزه با ایدز در مکسیکو سیتی گزارشی از اقدامات ایران در راه مبارزه با ایدز را ارائه کند. پیشتر نیز سازمان آمریکایی پزشکان حامی حقوق بشر و همچنین سازمان دیدبان حقوق بشر که مقر آن در نیویورک است، در نامه‌های جداگانه‌ای به مقامات ایران از بازداشت برادران علایی ابراز نگرانی کرده و خواستار اعلام اتهام یا آزادی فوری آنها شده بودند. انجمن ایش یا سوسایتی که از سال 1956 تا کنون در زمینه دوستی بین ملت‌ها با ایالات متحده فعالیت دارد نیز 2 هفته پیش در بیانیه‌ای خواستار آزادی این دو برادر شده بود. همچنین وزارت امور خارجه آمریکا نیز به دستگیری برادران علایی واکنش نشان داده است. خبرگزاری رویترز به نقل از گلی آمری، مدیر کل آموزشی و فرهنگی وزارت خارجه آمریکا نوشت که این وزارتخانه در حال بررسی این موضوع است. تاکنون مقامات جمهوری اسلامی نسبت به این ابراز نگرانی‌ها هیچ واکنشی نشان ندادند.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-41-13.
و به صدای یک شنونده گوش می‌دهیم که درباره وضعیت برق در ایران با ما گفتگو کردند یا نظرشان رو روی پیغامگیر ما در حقیقت ضبط کردند.
من از شهرستان میلان تماس میگیرم. شهرستان میلان گرماش به 50 درجه میرسه. الان از ساعت 1 برق رفته تا ساعت 7. طور خدا شما یک کاری کنید. برنامه چیزی راجع به قطعی برق تو ایران پخش کنید. اصلا وضعیت برق چجوری؟ اصلا برق ایران چند درصدشون آبی هن؟ اصلا برق ایران چه مشکلی هست؟ چه ربطی به آب داره اصلا؟
و یک گزارش علمی. سازمان فضایی آمریکا ناسا میگوید فضاپیمای فنیکس که برای ماموریت اکتشافی به کره مریخ فرستاده شده وجود آب در این سیاره را تایید کرده است. 6 سال پیش فضاپیمای اودیسه که در مدار کره مریخ چرخ میزد شواهدی مبنی بر وجود یخ در آن سیاره را مشاهده کرده بود. اکنون دانشمندان سازمان فضایی آمریکا میگویند آزمایشاتی که توسط فضاپیمای فنیکس در سطح این لایه‌های یخ انجام شده ثابت می‌کند که اینها آب منجمد هستند و نه دی اکسید کربن. گزارشی از نیوشا بغراتی.
آب مایه حیات است. این عبارت ساده را همه شنیده ایم و به همین دلیل به ظاهر ساده کشف یخ در سطح کره مریخ دلیلی موجه بود تا تمامی دانشمندان علوم فضایی در سرتاسر جهان را به وجد آورد. اگر بخواهیم کمی مسئله را بازتر کنیم، هر جا که آب باشد زندگی هم هست و هر کجا که یخ وجود داشته باشد ثابت می شود که حداقل در گذشته نوعی از حیات در آنجا وجود داشته. و اکنون ثابت شده که روی کره مریخ یا همان بهرام، سیاره اسرارآمیز سرخ در قصه ها، یخ وجود دارد. یخی مثل همان هایی که ما زمینیان صدها هزار کیلومتر این سوتر با نوشیدنی های ما میل می کنیم. این کشف مهم را روز پنجشنبه ویلیام بوینتون، دانشمند ناسا، به خبرنگاران اعلام کرد.
این موضوعی بود که ما مدت‌ها در انتظارش بودیم. البته ما می‌دونستیم که در سطح کره مریخ لایه‌های یخ وجود داره و مشاهدات فضاپیمای اودیسه این موضوع رو 6 سال پیش ثابت کرده بود. اما حالا ما بالاخره تونستیم این لایه‌های یخ رو لمس کنیم و حتی بچشیم. و بذارید بگم که از نظر من مزه این یخ هم خیلی خوب بود.
فضاپیمای فینیکس پس از فرود آمدن در محدوده قطب شمالی کره مریخ در اواخر ماه مه امسال، 2 ماه پیش، کار نمونه برداری از این منطقه را آغاز کرد و 1 ماه بعد ماده سفید رنگی را یافت که دانشمندان تایید کردند آب منجمد یا همان یخ خودمان است. دلیلی که پژوهشگران برای این یافته خود ارائه می دهند این است که نمونه یخ مریخی در دمای 0 درجه شروع کرد به ذوب شدن و به دنبال آن مولکول‌های آب آزاد شدند. پیتر سمیت از اساتید دانشگاه آریزونا که پژوهشگر اصلی این طرح اکتشافی است میگوید آزمایش روی ترکیبات آب مریخی ادامه خواهد یافت تا روشن شود که این مایع قابلیت تغذیه حیات را داشته یا نه.
Through this analysis we also hope to be able to answer a question that goes beyond just finding.
در جریان این آزمایشات ما میکوشیم به پرسشی فرای وجود آب در سطح کره مریخ پاسخ دهیم. اینکه آیا این بخش از این سیاره قابل زیست بوده است یا نه. قابل زیست بودن با آن معناست که مشخص شود در دوره‌هایی در کره مریخ آب وجود داشته و ترکیبات شیمیایی و معدنی آن به گونه‌ای بوده که نیازهای ابتدایی برای شکل‌گیری حیات را تامین می‌کرده. در ماموریت‌های اکتشافی آینده مشخص خواهد شد که آیا این محیط در کره مریخ زیستگاه موجوداتی بوده یا نه.
تا به حال البته اثری از مردان کوچولوی سبز رنگ در سطح کره مریخ دیده نشده. اما با کشفیات اخیر شاید بالاخره بشود گفت که نویسندگان داستان‌های علمی تخیلی در قصه‌های خود که روی سیاره سرخ رنگ چرخ می‌خورد چندان هم از واقعیات به دور نبودند.
سازمان فضایی آمریکا ناسا میگوید فضاپیمای فنیکس که برای ماموریت اکتشافی به کره مریخ فرستاده شده، وجود آب در این سیاره را تایید کرده است. گزارشی بود از نیوشا بغراتی. می توانید نظرات خود را غیر از شماره تلفن ما از طریق این شماره پیامک گیر هم با ما در میان بگذارید. 00420-603-87-41-50. تکرار می کنم 00420-603-87-41-50. همراه ما باشید برای شنیدن بخش دوم مجله نیمه شب امشب رادیو فردا.
رادیو فرداست.
نیمه بعد از نیمه شب در تهران. به بخش دوم مجله نیمه شب من خوش آمدید. در این بخش از مجله نیمه شب رادیو فردا ابتدا مشروح چند خبر مهم روز و پس از آن برنامه هفتگی فرهنگی من را خواهید شنید. پیش از همه اینها الهه یربانشاد و چند خبر مهم روز.
کمپین بین المللی برای حقوق بشر در ایران روز جمعه در نامه‌ای به آیت الله محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه ایران آنچه را که موارد متعدد نقض فاحش قوانین حقوقی در محاکمه فرزاد کمانگر معلم کرد که به اعدام محکوم شده است مینامد را برشمرده و خواهان لغو فوری این حکم و بازنگری عادلانه در این پرونده شد. این کمپین بین المللی با اشاره به تایید حکم اعدام توسط دیوان عالی کشور می نویسد که هر لحظه بیم اجرا آن می رود. در این نامه در شرح روند قضایی پرونده فرزاد کمانگر از جمله به بازداشت بدون تماس با دنیای خارج، عدم دسترسی به وکیل و همچنین شکنجه وی در طی دوران بازداشت اشاره می شود. در این نامه همچنین به دادگاه 7 دقیقه کمانگر که در آن خلیل بهرامیان وکیل فرزاد کمانگر اجازه دفاع از او را نیافت نیز اشاره شده است. کمپین بین المللی برای حقوق بشر در ایران از قول آقای بهرامیان می نویسد که هیچ مدرک یا مستنداتی در اثبات جرم موکلش در دادگاه ارائه نشد و اجازه صحبت با او را نیز نداشت. یک سخنگوی دولت پاکستان روز جمعه گفت دولت می باید هواداران طالبان را از دفاتر اصلی سازمان‌های اطلاعات و امنیت کشور پاکسازی کند. خبرگزاری اسوسییتد پرس از قول شری رحمان می نویسد برخی از کارکنان سازمان‌های اطلاعات و امنیت پاکستان ISI احتمالاً به صورت انفرادی علیه سیاست‌های مقامات دولتی عمل می‌کنند. خانم رحمان گفته است که این افراد باید شناسایی و ریشه‌کن شوند. شری رحمان در برهه این اظهارات را بیان می‌کند که آمریکا و هند به گونه‌ای فزاینده مدعی ارتباط ISI با حملات شبه نظامیان در افغانستان از جمله بمب‌گذاری در سفارت هند در این کشور هستند. دولت پاکستان هر گونه دخالت سازمان‌های اطلاعاتی خود را در بمب‌گذاری در سفارت هند که به کشته شدن 50 نفر انجامید رد می‌کند. حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان نیز مقامات پاکستان را به حمایت از شبه نظامیانی که به مناطق مرزی حمله می‌کنند و دخالت در امور داخلی افغانستان متهم کرده است. در تازه‌ترین موج خشونت‌ها در افغانستان روز جمعه 5 سرباز نیروهای ناتو کشته شدند. نیروهای بین‌المللی همیاری امنیتی به رهبری ناتو موسوم به ایساف ملیت 5 سرباز کشته شده را اعلام نکرده است. 4 تن از آنها با مترجم غیر نظامیشان در استان شرقی کنر و نفر پنجم در انفجاری مشابه در خوست کشته شدند. ریچارد هالبروک میانجی پیشین صلح بوسنی ادعای رادوان کاراجیچ را مبنی بر اینکه آمریکا به او پیشنهاد کرده بود با قبول معامله‌ای از محکومیت به عنوان جنایتکار جنگی معاف شود تکذیب کرد. هالبروک ادعای کاراجیچ را دروغ خواند و گفت امکان ندارد که او چنین معامله‌ای را که هم غیر اخلاقی و هم زشت است پیشنهاد کرده باشد. آقای کاراجیچ روز پنجشنبه در اولین حضورش در برابر دادگاه رسیدگی به جنایات جنگی در لاهه گفت ریچارد هالبروک در سال 1996 به او پیشنهاد کرد در صورتی که از سیاست کناره‌گیری کند و نگذارد توافق صلح دیتون به خطر افتد، آمریکا بازپرسان دادگاه را ترغیب خواهد کرد که از پیگیری پرونده او به عنوان جنایتکار جنگی دست بردارند. برنامه نظارت بر وضعیت مدافعان حقوق بشر که محل آن در پاریس است، از بازداشت یک فعال حقوق بشر در کردستان خبر داد. در بیانیه‌ای که به این مناسبت منتشر شده آمده است، برنامه نظارت بر وضعیت مدافعان حقوق بشر از طریق فعالان حقوق بشر در ایران از زندانی شدن سامان رسول‌پور، فعال حقوق بشر در کردستان آگاه شده است.
با سپاس الهی روانشاد و مشروع تازه ترین خبرهای جهان تا این لحظه. و اما مجله فرهنگی رادیو فردا را از همکارم مهرداد سپهری بشنویم.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
عصر بخیر، من مهرداد سپهری هستم و در یک عصر تابستانی دیگه 25 دقیقه با شما خواهم بود. یه مجله 25 دقیقه‌ای دیگر رو از این لحظه برای شما ورق می‌زنیم تا در گستره جهان فرهنگ و هنر با هم گشت و گذاری کنیم، هرچند کوتاه. قبل از هر چیز ببینیم تو فهرست جنگ شماره 13 امروزمون چیا داریم. در صفحه خبر این هفتمون از یک کنفرانس ایران شناسا در تورنتو کانادا صحبت می‌کنیم و بعد از اون با یک نقاش در تهران گفتگو خواهیم کرد. صفحه بعدی گفتگوی ویژه است که با یک ایران شناس صاحب نام آمریکایی درباره کتابش و زندگیش حرف زدم. بعدش میرسیم به صفحه کتاب این هفته و فرج سرکوهی و بالاخره صفحه 5 دقیقه با موسیقی رو خواهید شنید. اما خبرها، اول بریم به کانادا، چرا که از دیروز تا 3 روز دیگه 250 ایران شناس در شهر تورنتو کانادا جمع شدن. میزبان این کنفرانس 2 سالانه انجمن جهانی ایران شناسیه که قدمتش به 40 سال پیش میرسه. به هر حال درباره این کنفرانس بیشتر بشنوید از دکتر محمد توکلی ترقی، استاد تاریخ و تمدن‌های خاورمیانه‌ای دانشگاه تورنتو که ریاست کنفرانس رو هم به عهده داره.
کنفرانس 2 ساله پژوهش‌های ایرانی زمینه‌های متفاوتش مطالعات زبانشناسی هستش. در حدود 4 نشست در مورد رابطه زبان فارسی و زبان سانسکریت نشون میده که زبان فارسی تنها زبان ایرانیان و قوم پارس نبوده، بلکه از طریق اون اقوام متفاوت و ادیان متفاوت با همدیگه به گفتگو و مذاکره نشستن. یکی از جلوه‌های خاص کنفرانس این هستش که نشون بده که زبان فارسی زبان گفت و شنود فرهنگی قبل از تبدیل شدن زبان فارسی تنها زبان ایرانیان میباشد. چون این کنفرانس رو به مناسبت هزاره شاهنامه داریم برگزار میکنیم، سخنرانی خاص هستش در مورد شاهنامه دکتر احمد کریمی در باب همین هزاره شاهنامه و جهانی، منشی ایرانی و فرهنگ ایرانی، جنبه هایی از شاهنامه که جهانی هستش مورد بحث و گفتگو قرار داده میشه و همچنین چارلز ملویل در مورد پذیرایی شاهنامه در فرهنگ های متفاوت صحبت میکنه بهش. یکی از جلوه های خاص این کنفرانس که بیانگر یک تغییر اساسی در مطالعات ایرانی هستش، تعداد زیادی در مورد موضوع مهاجرت و ایرانیان مهاجر و ایرانیانی که در خارج از مرزهای ایران زندگی میکنن و فرهنگ های جدیدی رو که اینا میسازن و صحبت خواهند کرد.
صفحه خبرهای فرهنگیمون رو با بزرگداشت نقاشی به پایان میبریم که سالها عاشقانه در ایران نقاشی کشید و تدریس کرد، نامی پدگر. نامی پدگر در حالی که داشت آخرین تابلوش رو میکشید با ایست قلبی در کارگاهش از دنیا رفت. درباره او با استاد محمد ابراهیم جعفری، نقاش و استاد دانشگاه در تهران گفتگو کردم که بخشایی از اون رو میشنوید.
که تو دانشگاه تهران مثلا بعد از انقلاب یک درسایی داشت راجع به تاریخ هنر، راجع به روابط نقاشی و هنرهای دیگه. تو کارش هم تا اونجا که من از شاگرداش میپرسیدم موفق بود. تو کار خودش هم یک نگاه خیلی شخصی خودش رو داشت، همیشه لایه‌های طبیعت و نگاه طبیعتش رو حفظ میکرد، ولی هیچ وقت نقاشی رو تقلید از طبیعت نمیدونست و سعی میکرد که با اون حسا و ذهنیت‌های خودش و با درکش از موسیقی، درکش از فضا، اینا رو آمیخته کنه و خیلی هم زودتر از حد معمول فاصله گرفت از شهر و توی طبیعت زندگی میکرد و ما کم میدیدیمش، ولی وقتی میدیدیمش همیشه پربار میدیدیم و آثارش که میدیدیم که در حال تحول و تنوع خوبی در آثارش هست.
کارش رو بیشتر در چه ردی میشه دستبندی کرد؟ آیا رئالیسم بود؟ آیا هایپر رئالیسم بود؟ آیا
میتونم بگم واقعا طبیعت رو فراموش نمی‌کرد، ولی به نظر من از لایه‌های ظاهر طبیعت می‌گذشت و بعد می‌رسید به اینکه یک بیان خاصی رو حتی از حس موسیقی یا از حس یه فضای شاید یه نوع رمانتیک خاص گاهی اوقات و یه نوع، من نمیتونم بگم سورئالیست واقعا، برای اینکه از واقعیت فاصله داشت ولی فراواقعی بود و بیشتر به طرف یک شعر مخصوص و یک شاید فلسفه مخصوص و ذهنیت مخصوص حرکت میکرد، چون گاهی اوقات یک نقبی میزد به گذشته و معاصرش میکرد.
آقای جعفری، نگاه آقای پدگر در آثارش به ابستره یا کارهای انتزاعی چطور بود؟
توی تیکه های از کار نامی آدم احساس درک کامل ابسترکت رو میکرد، ولی مجموعه کارش یه دنیای تازه رو بادم نشون میداد، مثل این که لایه های از جهان ظاهری گذشته و به یه جهان تازه رسید.
آیه نامی پدگر علارغم این که سبکش و نوع کارش میبایست علاقمندان متعددی رو هم به خودش جلب کرده باشه، به گمان شما چطور بود که گرایشش بیشتر به سمت تدریس بود؟
من خیلی خوب اینو تشخیص میدیدم. خب به موقعش همیشه توی گروهی ما میدیدیم کارهای پدگر رو، توی بینال ها میدیدیم، توی نمایشگاه هایی که رؤسای موزه یا کسای مختلف از میفرستادن از آتلیه‌اش کار میگرفتن. در جریان آخرین کارش آدم بود، ولی یه دوره هایی من یادمه که مثلا یه مرور بر آثار گذاشت که آدم اون تواناییشو در اغلب جنبه های نقاشی آدم تشخیص میداد و میدید که به چه پختگی رسیده تو کارش.
به صفحه گفتگوی ویژمون میرسیم. این هفته با یک محقق و نویسنده فرهنگ و تاریخ ایران گفتگو کردم، دکتر جان لیمبرت. جان لیمبرت رو اغلب ما ایرانیا از بابت ماجرای گروگانگیری سفارت آمریکا میشناسیم. او هم یکی از دیپلمات‌های گروگان گرفته شده بود. اما دکتر لیمبرت همونطور که گفتم دکترای تاریخ از دانشگاه هاروارد داره و یکی از استادای شرق شناسی با تخصص در حوزه تمدن ایرانه. تا به حال دو کتاب در این باره نوشته که کتاب شیراز در روزگار حافظ، شکوهمندی شهر ایرانی در قرون وسطا، در سال 2001 در آمریکا به چاپ رسید و سال گذشته در ایران با ترجمه همایون صنعتی‌زاده منتشر شد و از سوی صاحب نظرا مورد توجه زیادی هم قرار گرفت. گلی امامی در نقد مفصلی که بر این کتاب نوشته میگه کتاب میکوشد به این پرسش پاسخ دهد که شیراز حافظ چگونه شهری بود؟ جایی ناامن و سرشار از خشونت، در این حال برج اولیا بود و سرانجام مرکز درخشان و فروزان فرهنگ ایرانی و زبان فارسی بود. خب سخن کوتاه کنم و بریم با پروفسور جان لیمبرت که به زبان فارسی هم تسلط کامل داره هم سخن بشیم. آقای لیمبرت، چطور شد که شما اساساً با ایران آشنا شدید و با فرهنگ ایران؟
تقریبا شاید بگیم اتفاقی بود. دانشجو بودم سال دوم دانشگاه، پدرم که کارمند دولت بود، یعنی تو وزارت کار، مأموریت 2-3 ساله داشت که بره ایران که در اصل 4 اون موقع کار بکنه. پس یاد تابستون من رفتم، تقریبا 2 ماهی پیش پدر مادرم بودن، اینا که اون موقع تهران زندگی میکردن. 1341 یادم اون موقع دکتر امینی نخست وزیر بود. خلاصه رفتم 2 ماهی اونجا بودم و یه مقدار رفتم انجمن ایران آمریکا، یه قدری کلاس فارسی گرفتم، یه قدری مسافرت کردیم، رفتیم اصفهان رو دیدیم، شیراز رو دیدیم و تقریبا از اون موقع خیلی علاقه من شدم که بیشتر راجع به خاورمیانه و به طور دقیق راجع به ایران بیشتر بدونم. وقتی که برگشتم دانشگاه رفتم بیشتر دنبال رشته مطالعات خاورمیانه رفتم که در اون موقع دکتر فرای اونجا تدریس میکرد که یکی از ایران دوست ایران شناسای خیلی بزرگ، پروفسور گیب هم از مستشرقین خیلی نامدار اون زمان اونجا تدریس میکردن. با خلاصه داستان از اونجا شروع شده.
پس شما تحصیلاتونو در رشته شرق شناسی ادامه دادید به طور مشخص؟
کاملا درسته.
شما کلن چند تا کتاب تألیف کردین آقای لیمبرت؟
والا این کتاب دومی که نوشتم، الان اتفاقا مشغول تدوین کتاب سوم هستم. کتاب اول یک کتاب کلیه به اسم ایران در جنگ با تاریخ،
موضوعش چه بود؟ به چی میپرداخت؟
راجع به تاریخ و فرهنگ و سیاست ایران در سطح عمومی یا مثلا برای کلاس دانشگاه.
و بعد از اون شما کتاب شیراز در روزگار حافظ رو تألیف کردید.
این کتاب دوم در سال 2004 در اومده. البته این داستان درازی داره. این تقریبا تولدش در همون به صورت تز دکترا بوده.
شما چه مدت کلن در ایران زندگی کردین؟
رو هم در حدود 7 سال، یعنی بین سال 64 تا سال 68 یه 2 سال دبیر انگلیسی بودم. بعد از اون بین سال 68 تا 72 ما به شیراز زندگی میکردیم و مشغول تحقیق بودم برای تز دکترا و در همون موقع بازم در دانشگاه شیراز که اون موقع دانشگاه پهلوی میگفتن مشغول تدریس بودم. این تزم در همون 4 سالی که شیراز بودم مشغول تحقیق بودم، یعنی هم کار تو کتابخونه بود ولی کار که مهمتر بود میگم کار میدانی که در خود شیراز کار میکردم، میرفتم آثار تاریخیشو کتیبه ها رو دیدم. خلاصه یه 4 سال اونجا بودیم. با نتیجه اون تحقیقات رساله دکترا نوشتم. چند سال بعد از اون فکر این بودم که این پایان نامه دکتری بشینم تصحیح کنم به صورت کتاب در بیارم که متاسفانه به دلیل شلوغی و اتفاقات همین سال 1979 این کار ناتمام ماند تا اوایل سال 2000-2001. در اون زمان با تشویق و کمک استاد دانشگاه کلمبیا یعنی دکتر دیک ریچارد بولت خیلی منو تشویق کرد که این کار رو تموم کنم و بالاخره توسط دانشگاه واشنگتن در سال 2004 به صورت کتاب در اومده.
شما در این کتاب سویه های ادبی شاعر بزرگ ایران رو خیلی کم بررسی کردین. لطفاً خودتون برای شنوندگان ما توضیح بدین که بیشتر به چه بخشایی از جهان حافظ پرداختین.
در این کتاب من کوشش کردم که محیط سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی آن زمان رو به اصطلاح بازسازی کنم. تخصص من در ادبیات نیست و نمیتونم بگم من حافظ شناس هستم. رشته من بیشتر تاریخه که این شاهکار ادبیات فارسی در چه محیطی زاده شده، در چه محیطی بزرگ شده و به وجود اومده.
بنابراین آیا شما در هدف اولیتون برای این کتاب بیشتر دنبال شناسایی حافظ در متن تاریخی یک شهر بودین یا اینکه بالعکس در پی شناخت شیراز در لابلای ابیات شاعر؟
خب همیشه علاقه من بودم به تاریخ شیراز، به تاریخ ایران به طور کلی و همونطور که میگیم حافظ از آن محیطش و از آن که دور و برش گذشته بود نتونست جدا بمونه، همینطوری اون اثر میذاره روی خود تاریخ. و این یک دورانی است که وقتی من تو دانشگاه بودم تقریبا زیاد خوب شناخته نشده، یعنی راجع به مثلا ایران زمان آل بویه و آل سلجوقی، قاجاریه و صفویه بیشتر اطلاعاتی بود، ولی در خود همین قرن 8 هجری شیراز تقریبا برای خودش یه پایتختی بوده، یعنی علاوه بر مرکز فرهنگی یه مرکز سیاسی هم بود. و وقتی که تحقیق شروع کردم گفتم که خب این لازمه یک کمی دقیق‌تر تحقیق کنیم و ببین در اون موقع چی داشت می‌گذشت و چطور شد که در همچین دورانی یک فرهنگ عمیق با به اصطلاح جاویدان در آن شرایط به وجود اومده.
خب آیا با توجه به پژوهش‌های شما میتونیم به روشنی بگیم که مهمترین عواملی که باعث میشن در یک مقطع تاریخی حدوداً دو قرنه دست کم سعدی، خواجو و بالاخره حافظ یعنی اسطوره‌های زبان فارسی پدیدار بشن چی بودن؟
سوال بسیار خوبیه. شاید ما هیچ وقت به دقت و به طور قطعی ما به این سوال نمیتونیم جواب بدیم، ولی مثلا میبینیم که در اشعار حافظ مثلا حافظ یه شعر مخصوصی داره که به اسم رجال مملکت فارس خیلی معروفه. اونجا اشاره میکنه به 5 نفر که هر کدوم از اینا به نوع خودش یه قدرت و نفوذ به خصوصی در شیراز قرن 8 داشته. مثلا یکی همون حاکم شهر بوده که همون شاه شیخ ابو اسحاق انجوی بود، یکی وزیر همون حاکم، یکی قاضی القضات بوده، یکی که از دانشمندان بزرگ و یکی رهبر صوفیان اون زمان. زمان حافظ همچین زمان آرامی هم نبوده. اتفاقا شهر چند دفعه محاصره شده بود، جنگای سختی بین گروه‌های مختلف بوده، هم در داخل شهر هم در خارج، و بسیار پرتلاطم و ناآرامی بود.
شما آیا پروژه دیگری هم برای نوشتن در زمینه فرهنگ و تاریخ ایران در دست دارید؟
خب همیشه علاقه مندم، ولی الان اگه کسی از شنوندگان شما پیشنهادی داره در این مورد، من با کمال میل حاضرم به هر پیشنهاد گوش کنم و انشاءالله در آینده میتونم اون مسئله رو دنبال کنم.
خب بعد از گفتگومون با پروفسور جان لیمبرت میرسیم به صفحه کتاب و با فرج سرکوهی خواهیم بود. آقای سرکوهی، این هفته ظاهراً مطلبی داریم از یک شاعر در گذشته، خودتون بفرمایید.
بله، من فکر کردم نخستین کتابی که معرفی بکنیم این هفته مجموعه شعری است از فریدون مشیری. البته از فریدون مشیری مجموعه شعرهای زیادی منتشر شده، چه برگزیده چه شعرهایی که خودش در کتابهای مختلفش جمع‌آوری و منتشر کرده، اما این مجموعه رو بابک مشیری فرزند او به روال پدر جمع‌آوری کرده، برگزیده، تنظیم کرده و مجموعه بسیار خوبی است. عنوان این هستش از خاموشی تا آوای بیداری. در دو جلد هست، جلد اولش یعنی از خاموشی سال 64 منتشر شد، که این شعرهایی است که خود مشیری بهش میگفت قفسی ها، تعبیر به اصطلاح نئوکلاسیسیسم و رمانتیکی است از شعرهایی که در استبداد سروده شده، در استبداد گذشته و حال. جلد دوم اون که در واقع پسرش بهش گفته تا آوای بیداری، شعرهایی است که خود فریدون مشیری به اونها میگفت فریادها یا شعرهای فریادی، در واقع شعرهایی است که اعتراض شاعر رو نسبت به وضعیت موجود بیان میکنه. فریدون مشیری میدونیم که یکی از پرخواننده ترین و محبوب ترین چهره های نئوکلاسیسم ایرانی است. نئوکلاسیسم ایرانی مختصرا باز میدونیم که نهله ای بود که در زمان نیما آغاز شد در مقابل کلاسیسیست هایی که به قوالب کهن شعر فارسی وابسته بودند، و در مقابل نیما که تحول بزرگی رو در شعر پیشنهاد کرد، چهره های بزرگی مثل خانلری، هوشنگ ابتهاج و بعدها فریدون مشیری، اینها بران شدند که با حفظ قوالب کلاسیک شعر فارسی و تحولاتی در اون قوالب کلاسیک شعر فارسی، مسائل زمانه و زبان زمانه رو در شعر منعکس بکنن و مشهور شدن به نئوکلاسیسم. فریدون مشیری در میان اینها یکی از پرخواننده ترینشون است و من فکر کنم چندین نسل از جوانان ایرانی اون شعر معروف بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم رو خوندن.
آقای سرکوهی، در واقع این کارهایی که در این کتاب آمده همون کارهای گذشته است که الان تجدید چاپ شده.
این کار در واقع تجدید چاپ آثار گذشته است، اما در دو جلد با سلیقه بسیار خوبی تنظیم شده، و به خصوص که این تقسیم بندی شعرهای خاموشی یا قفسی ها و شعرهای آوای بیداری یا فریادها، تقسیم بندی است که مشیری خودش دلش می‌خواست که همیشه انجام بده و پسرش به جای او انجام داد.
و کار بعدی از ادبیات ایران هست، یا
درست در نقطه مقابل شعرهای رمانتیک و زیبای مشیری هست. کتاب بسیار تلخی است، اما یکی از بزرگترین شاهکارهای ادبی دنیا هست به نام قصر، یکی از رمان‌های بزرگ کافکاس.
قصر همونی است که کافکا وصیت کرده بود دوستش اینا رو آتیش بزنه. بعدن
بله، یکی از اون چیزهایی است که کافکا گفته بود که آتیش بزنن، اما از فصل‌های مختلف قصر دست سای گوناگونی است. کافکا مثل هر نویسنده چندی بار اثر رو بازنویسی می‌کرده، و بعد بروزو با سلیقه خودش، البته با شناختی که از کافکا داشته، از بین روایت‌های گوناگونی که کافکا نوشته انتخاب کرده و بعد هم چند فصلش رو به سلیقه خودش تنظیم کرده، چون معلوم نبوده که کافکا اگر کتاب رو تمام می‌کرده به اصطلاح این فصول رو در کجا می‌خواسته جا بده. از این کتاب 3 ترجمه تاکنون به فارسی تا اونجا که من اطلاع دارم منتشر شده، چون می‌دونیم که کافکا از زمان صادق هدایت به بعد همواره مورد توجه کتابخانان ایرانی بوده، البته در همه جهان هم مورد توجه بوده، و هدایت اولین کسی است که هم کافکا رو معرفی کرده، هم متن یک از آثار اون رو ترجمه کرده. پس قبلا یک بار با ترجمه آقای موسی صدریه منتشر شده در دهه‌های 40-50، البته یک بار هم با ترجمه آقای امیر جلال الدین اعلم در سال‌های اخیر، و این بار با ترجمه علی اصغر حداد منتشر میشه که از زبان آلمانی ترجمه کرد. به هر حال ترجمه آثار کافکا از زبان مستقیم آلمانی کار سختی، البته کافکا روال ظاهرا جملاتش بسیار ساده است، یکی از ساده‌ترین نویسندگان دنیاست، اما در این حال لایه‌های پیچیده اثرش و به خصوص اون غنای زبان آلمانی ترجمه‌اش رو به کاری دشوار بدل می‌کنه.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
ما سرانجام به صفحه 5 با موسیقی میرسیم. بریم ببینیم توماج تاهباز تو این صفحه آخر جنگ شماره 13 درباره کی و چه نوع موسیقی میخواد صحبت کنه.
مخلوطی از نژادها، مخلوطی از موسیقی‌ها، مخلوطی از زبان‌ها، اینها همه تو یه صدا، یه چهره که هرچند فقط تا به حال دو تا آلبوم موسیقی بیرون داده، ولی یکی از همین آلبوم‌ها 400,000 تا فقط تو فرانسه و کانادا فروخته. لا ساد سلا، کسی که امروز ازش بیشتر میگیم و بیشتر میشنویم.
Con toda palabra, con toda sonrisa, con toda mirada, con toda caricia, me acerco al agua, bebiendo tu beso, la luz de tu cara.
ترانه کنتو دا پالابرا رو شنیدیم از لاسا ده سلا. لاسا سال 1972 میلادی توی نیویورک آمریکا به دنیا اومده، اما در مکزیک بزرگ شد و در جوانی هم به کبک کانادا مهاجرت کرد. خانواده لاسا از یک طرف مکزیکیان و از طرف دیگه از مهاجرای یهودی تبار لبنانی ان که به آمریکا رفتن. از 13 سالگی کار خوندن رو روی صحنه شروع کرد، اونم توی گریک کافه در سان فرانسیسکو. وقتی 19 سالش شد به مونترال کانادا رفت، اونجا هم تقریبا 5 سال تو کافه آواز میخوند. تقریبا میشه گفت شروعی شبیه شروع خیلی از خواننده هایی که با کافه ها شروع کردن بعد تبدیل شدن به ستاره های عالم موسیقی. البته لاسا جزء بزرگترین ستاره های موسیقی نیست، ولی صدای تاثیرگذار و موسیقی که از سنت ها و فرهنگ های مختلفی تاثیر گرفته ازش چهره آشنایی توی عالم موسیقی ساختن. لاسا وقتی بچه بود به همراه خانوادهش توی اتوبوس زندگی میکرد که هم باش سفر میکردن هم در واقع خونهشون بود. شاید همین سفرها باعث شده تا موسیقیش از فرهنگای مختلفی تأثیر گرفته. هرچند در واقع اول توی همون سن 13 سالگی با جاز شروع کرد، اما به مرور کلزمر یعنی موسیقی یهودیا، ریتمای کلی‌های اروپای شرقی، موسیقی سنتی آمریکای جنوبی و راک آلترناتیو همه تو کاراش تأثیر گذاشتن. ترانه لامغوت، وقتی که من میروم جاده آواز میخواند، سه قدم بر میدارم جاده سکوت میکند، جاده تاریک است، ناپدید شده است، سه قدم بر میدارم جاده دیگر نیست، روی آبگیر بالا میروم، سرم پر از فکر و خیال است، اما در قلبم هنوز چیزکی کم دارم.
La route chante quand je m'en vais, je fais trois pas, la route se tait, la route est noire, à perte de vue, je fais trois pas, la route n'est plus.
لاسا سال 2005 میلادی جایزه بهترین هنرمند سال رو در رقابت مشهور موسیقی جهانی شبکه بی بی سی از آن خودش کرد. اونم فقط با دو تا آلبوم، یعنی لالارانا در سال 1998 و دلیوینگ رود در سال 2003 میلادی. لاسا جزو کسایی که شهرتش رو کمتر مدیون رسانه هاست بلکه بیشتر خود مردم بودن که با تعریف کردن ازش باعث شدن تا آلبومش، تقریبا دو تا آلبومش با هم 1,000,000 نسخه تا به حال فروش کنه. به هر حال همه امیدوارن که کم کم آلبوم سومش رو هم بیرون بده. بعد منتظر موند و دید که حوصله میکنه تا این کار رو انجام بده.
Figure de bois, le corps en briquet, les yeux qui piquent, main de dentelle. Figure de bois, je fais trois pas, et tu es là, sur.
آخرین صفحه از 13 شماره این جنگ فرهنگی هنری رو هم میبندم و از شما میخوام که نظراتتون رو به ما ایمیل کنید به آدرس culture@radiofarda.com یا برامون اسمس کنید. پس تا هفته بعد.
مجله هفتگی فرهنگی ما را از همکارم مهرداد سپهری شنیدید و اما تازه ترین خبرهای جهان را غیر از ماهواره و همان رادیوی قدیمی موج کوتاه خودمان هم می توانید در وبسایت رادیو فردا هم ببینید به این نشانی www.radiofarda.com. البته اگر میانتون با تکنولوژی خوب است، البته در ایران این آدرس فیلتر شده است، پس این نشانی تازه ترین فیلتر شکن ماست، falzadan.com که به این شکل هجی می شود F مثل فرشته ALZADAN.com falzadan.com. و به پایان این مجله نیمه شب رادیو فردا می رسیم. سپاس از همراهیتان. در ساعت 1 بامداد به وقت تهران همکارم الهه روانشاد با چند خبر مهم روز با شما خواهد بود. شب آرام و روز خوبی داشته باشید. امیر زمانی فر، رادیو فردا.